کتاب زندگی و زمانه شاه به قلم دکتر غلامرضا افخمی اولین زندگی نامه جامع محمد رضا شاه پهلوی است که در این ماه از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده به بازار می آید. این کتاب در 713 صفحه در این حال که زندگی محمد رضا شاه را از بدو تولد تا پایان حیاتش دنبال می کند به تجزیه و تحلیل تاریخ ایران در دوران او نیز می پردازد. دکتر افخمی پیش از انقلاب استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی بود و به معاونت وزارت نیز رسیده بود. او 10 سال از عمر خود را صرف پژوهش و نگارش این کتاب کرد و علاوه بر اسناد و مدارک دست اول با بیشتر کسانی که در آن دوره مستر کار و حرفه بودند به صحبت و گفتگو نشست. منتقدان این کتاب را گنجینه گرانبها از اطلاعات و نظراتی دست اول و منتشر نشده دانستند و خواندن حتمی آن را به تمام کسانی که به شناخت ایران و مسائل آن علاقه‌مندند توصیه می‌کنند. ابتدا از دکتر افخمی می‌پرسم مهمترین نکته، سوال یا هدفی که برای پی بردن به آن 10 سال از عمر خود را صرف نوشتن زندگی و زمانه شاه کردید چه بوده؟
این درسته که من سالها بر این کتاب کار کردم. کتاب در واقع ثمره نه فقط کارهای پژوهشی هست، بلکه ثمره زندگی سیاسی اجتماعی خود من و کسانی که در زمانی که من در ایران بودم اونها هم در ایران بودند، یعنی نسل خودم، شاید یه نسل بالاتر یه نسل پایین‌تر، که در هم سازندگی ایران دخیل بودند در اون زمان، هم در نقد مسائلی که در ایران اتفاق می‌افتاد سهیم بود، و اونهایی که عملاً مخالف بودند با رژیم پادشاهی در ایران در اون زمان. مهمترین مسئله‌ای که منو برون داشت که در این مورد کار بکنم این هست که غالب کتاب‌هایی که درباره ایران اون زمان بعد از انقلاب نوشته شده، پژوهش‌هایی که در این زمان بعداً انجام گرفته که عمدتاً بر اساس این نوشته‌های اولیه هست، با واقعیاتی که در ایران در اون زمان وجود داشت تناقض داره و متاسفانه در اغلب موارد تاریخ بر اساس این چنین داده‌هایی نوشته میشه. هدف من این بود که اگر ممکن باشه بر اساس یک سلسله منابعی که منابع اولیه هستند و در آرشیوهای مختلف هم در ایران و در خارج از ایران وجود دارند، چیزی نوشته بشه که برای پژوهشگران آینده اگر علاقه داشته باشن که تاریخ این زمان رو بدونند، گزینه‌های دیگری بجز اونچه که به طور معمول گفته میشه وجود داشته باشه. و بعد این کتاب تیتری که داره به عنوان زندگی و زمانه شاه، عملاً شاید زمانه بر زندگی تفوق داشته باشه به این معنا که کتاب تاریخ یک دوره ایه. تاریخ یک دوره است و تاریخ کسانی که در اون دوره در شرایط ایران تأثیر گذاشته بودند، هم اونهایی که موافق بودند هم اونهایی که مخالف بودند. عملاً سفر مردم ایران هست در طی زمان، در درازنای زمان، از موضع عقب افتادگی شدید شاید بشه گفت به موضعی که بسیار پیشرفته تر بود در آغاز انقلاب، یعنی در اون سالهایی که به انقلاب منجر شد، و عملاً موضعی که ایران رو در اون زمانها از دیدگاه‌های مختلف، از جمله پیشرفت اقتصادی، علمی، فناوری، اجتماعی، سرآمد کشورهای در حال توسعه کرده بود.
شما به پیشرفت‌های ایران در اون زمان اشاره کردید، بسیار هم سند و مدرک آوردید در مورد جذب مغزها در ایران در اون زمان و اینکه ایران نمونه بود در واقع در بین کشورهای منطقه. حالا برخی از مفسران اوضاع ایران در اون موقع یا تاریخ نویسان معتقدند که ظرف فرهنگی جامعه ایران برای این رشد سریع اقتصادی و اصلاحات مدرنیزه کردن کوچک بود و به عبارت دیگه گنجایش این همه اصلاحات سریع رو نداشت، ولی شما با این حرف مخالفت میکنید و میگید که این حرف درستی نیستش. فکر میکنید پس چه چیزی باعث شد که تعادل نظام دوران پهلوی به هم بخوره؟
تصور من این هست که مسئله اینکه تعادل به هم خورده صحیح هست. قسمت عمده این مطلب مرتبط هست با اون 2-3 سال آخر که در واقع قیمت نفت بسیار بالا رفت و بعد زیربنای اقتصادی مملکت گنجایش جذب اونچه که این بالا رفتن قیمت نفت ایجاد کرده بود رو نداشت و در نتیجه عدم تعادل ایجاد شد. ولی مسئله این که عدم تعادل باعث انقلاب بشه، این مطلب یه مطلبی است که مشکلی که انسان قبول بکنه، برای اینکه چنین عدم تعادل‌هایی در کشورهای دیگر هم همیشه وجود داشته ولی به انقلاب الزاماً منجر نشده. در همین کتاب از 26 فصلی که در کتاب هست، 8 فصلش به مسئله انقلاب مربوط شده. در قسمت چهارم کتاب. مزالک از من اگر سوال بکنید که چرا انقلاب انجام شد، پاسخ خیلی دقیقی براش ندارم، به دلیل اینکه عوامل مختلفی وجود داشت که میتونست انقلاب به وجود بیاره، میتونست انقلاب به وجود نیاره، ولی انقلاب شد. کتاب بر اساس دو محور قرار گرفته، که یکیش محوری است که به فارسی شاید بهش بتونیم بگیم طنز تاریخی، یکی محوریش که عملا مربوط به این هست که گاهی اوقات پدیده‌های کوچکی نتایج خیلی بزرگی به بار میارن بدون اینکه قابل پیش بینی باشن. یه نوع انسرتنتی به اصطلاح به زبان انگلیسی، چیزی که دقیقاً نمیشه پیش بینیش کرد، به خاطر اینکه جامعه بشری جامعه‌ای است که درش انواع و اقسام تضادها وجود داره. هر تضادی به یه ضد تضادی فقط برخورد نمیکنه، بلکه چندین آنتیتز ممکنه داشته باشه.
شما در جای دیگه میفرمایید که اگر انقلاب اسلامی رخ نداده بود، اکنون ایران کشور دیگری می بود و همطور وضعیت خاورمیانه متفاوت می بود. درسته؟
درسته. دلیلش این است که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، و این به نفع من برمیگردونه به سوال قبلی شما، این است که نگاه بکنید ببینید که تحول ایران در زمان قبل از انقلاب، از دوران مشروطیت میتوانید بگیرید، ولی به خصوص در دهه های 20 و 30 و تا 50 شمسی، این به چه طریقی بوده؟ در زمینه اقتصادی، در زمینه علمی، در زمینه فناوری، در زمینه نظامی، در زمینه روابط بین الملل، در زمینه توانمند شدن ژئوستراتژیک سوق الجیشی ایران، در زمینه روابطش با کشورهای دیگه و در زمینه تأثیری که در تحول نظام بین المللی می داشت. هر کدوم از اینها رو که شما بگیرید، اگر که اینها رو به نحوی به آینده منتقلشون بکنید، فرافکنی بکنید، نه به بهترین وضعشون ولی به یک نسبتا معقولی، اون چه که میبینید با اون چه که هست از زمین تا آسمون فرق داره. یعنی در واقع ایران به جای اینی که با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کنونی روبرو باشه، یک کشوری کاملا متفاوت بود، با یه درآمد سرانه بسیار بالاتر و با یه شرایط زندگی بسیار متفاوتی. بنابراین مسئله این هست که به چه ترتیبی، با چه نظامی، با چه جهانبینی این جامعه اداره میشه، و متاسفانه اداره کنونی جامعه با فرهنگ توسعه همگنی نداره و به این دلیل هست که ما دچار اشکال هست.
شما در کتابتون گفتید که در صحبتی هم که فرمودید اشاره کردید که در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی نهادهایی بنا شد که این نهادها منشأ توقعات مردم ایران شده و مردم ایران اونها رو شاخصی میگیرن برای جامعه خودشون. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
من درباره پایه‌هایی که ایجاد شد و عملاً در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پایه‌ها در اون زمان نوز گرفت و به عنوان نوعی انتظارات ایرانیان در رابطه با آینده‌شون مطرح شد. آسان‌ترین و شاید روشن‌ترینشون تحولاتی است که در زندگی زنان در اون زمان به وجود آمد، به ویژه مسئله حقوق زن، هم در زمینه اجتماعی و هم کمک به بهبود بخشیدن به شرایط زنان در چارچوب قانون حمایت خانواده، در چارچوب روابط با جامعه به طور کلی، زمینه‌های مختلفی که به اصطلاح فضاهای انسانی برای زنان در ایران به وجود بیاد. منظور این نوع نهادهایی بود که عملاً به صورت یک نوع پایگاه رفتاری قابل قبول در ضمیر انسان‌ها جای می‌گیره، نهادینه میشه. این زمینه هم در مورد شرایط اقتصادی، به خصوص خصوصی سازی شرایط اقتصادی و کمک به پیشرفت صنعت به عنوان یک پایگاه اجتماعی، به عنوان یه بخش قابل ملاحظه از فرهنگ متجدد ایرانی.
بله، و تخصص در اون دوران ایرانیا بیشترین سطح متخصص رو در خاورمیانه داشتن، درسته؟
این درسته، نه فقط اون، و شاید در بحث قبلیمون گفتم که در اواخر این دوران، به خصوص در دهه 50، در اون زمان ما عملاً یک نوع هجوم مغزها به ایران داشتیم در برابر فرار مغزها، که این عملا منحصر به فرد بود در اون زمان. نتیجتا مسئله عمده یک تغییر و دگرگونی فرهنگی هست برای اینکه جامعه رو به سوی
توسعه رهنمون بشه.
در مورد زندگی شخصی محمد رضا شاه پهلوی، شما شخصیت فردی او رو به هیچ عنوان مثل دیکتاتورهایی چون حافظ اسد، صدام حسین یا استالین و غیره نمیبینید، بلکه برعکس او رو شخصی با خلقیات ملایم و بشر دوستانه میبینید. فکر میکنید چه عواملی باعث شد که حکومت او به یک حکومت استبدادی تبدیل بشه؟
اولین مطلب این هست که باید که در نظر داشته باشیم که ایران یک کشور در حال توسعه‌ای بود که از شرایط استعماری آغاز کرده بود و بنابراین تضادهای درونی که در ایران بود و نیازمندی‌های توسعه ایران مسئله دموکراسی رو به اون طریقی که در غرب مطرح هست در اون زمان در ایران منتفی کرده بود. این همون چیزی است که در کشورهای دیگر جهان سوم هم در آن زمان که بهش نگاه می‌کنیم عامل مؤثری در شکل دادن به نظام سیاسی و به خصوص به شکل دادن به قدرت اجرایی در نظام سیاسی بود. بنابراین این یه نکته مهمی هست. برای من به عنوان کسی که در کار علوم سیاسی دخیل بوده، اون چه که در مورد شاه به خصوص جالبه و در مورد موضع قدرتی که شاه پیدا کرد این هست که چگونه فردی با خلقیات او در جامعه مثل جامعه ایران به چنین قدرتی رسید و چه عواملی باعث ایجاد یک نوع نیازمندی برای وجود چنین قدرتی بودن. برای اینکه از نظر فردی شاه به کلی با این دو سه نفری که شما اشاره کردید بهشون مثل بسیاری دیگری از کسانی که رهبری کشورهای در حال توسعه رو به عهده داشتند و از پایین به این قدرت رسیده بودند متفاوت بود. او در واقع از خشونت گریزان بود، ولی اینکه چطور شد که شیوه دیکتاتور معاونه‌ای رو به خود گرفت، یه مقدارش ویژگی‌های جامعه و نیازمندی‌های نظام بود، یه مقدارش اونچه که در رابطه با دیگران عملاً فرا گرفت.
با تشکر از شما، خب وقتمون تموم شده، ولی شاید بیمورد نباشه که به عنوان حسن ختام بپرسم آیا همونطور که در مقدمه کتابتون گفتید همسرتون خانم مهناز افخمی در تشویق شما در نوشتن این کتاب نقش اساسی داشتند و به قول معروف پشت هر مرد موفق یک زن ایستاده؟
حقیقتاً این هست. در واقع بدون تشویق او احیانا من این کتاب رو نمیتونستم بنویسم، یعنی نمی نوشتم همونطور که در مقدمه این کتاب آوردم.